ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. شماره تلفات زلزله و سونامی ژاپن از 10,000 نفر گذشت. نیروهای شورشی برای حمله دیگری به نیروهای قذافی در نزدیکی شهر اجدابیا تجمع کردند. نخست وزیر ژاپن میگوید وضعیت نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما غیر قابل پیش بینی است. ادامه خبرها. پلیس ژاپن امروز اعلام کرد شمار کشته شدگان زلزله و سونامی سهمگین این کشور از 10,000 نفر تجاوز کرده و به 10,066 نفر رسیده است. افزون بر این 17,443 نفر هم ناپدید هستند. پلیس برای شناسایی هویت 2,000 جسد که در منطقه میاگی به دست آمده، مشخصات آنها را بر روی اینترنت منتشر کرده است. در مناطق آسیب دیده، بندرها و جاده‌ها و خطوط راه‌آهن تعمیر و بازگشایی شدند. در دیگر نقاط ژاپن مدارس برای پذیرش دانش آموزانی که مدرسه های آنها بر اثر سونامی نابود شده است اعلام آمادگی کردند. دولت ژاپن خسارت ناشی از زلزله 9 ریشتری و سونامی بعد از آن را بین 197 تا 308 میلیارد دلار برآورد می کند. نیروهای شورشی برای حمله به نیروهای قذافی در نزدیکی شهر استراتژیک اجدابیا واقع در شرق لیبی تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای شورشی سازمان یافته تر از روزهای پیش به نظر می رسند و پس از حمله دیشب هواپیماهای بریتانیایی به خودروهای نظامی قذافی که به سوی اجدابیا در حرکت بودند، آماده حمله به نیروهای قذافی شدند. به گفته یکی از فرماندهان شورشیان، نیروهای قذافی پیشنهاد آتش بس شیوخ محلی را رد کردند. نخست وزیر ژاپن ناوتو کان امروز جمعه گفت وضعیت نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما بسیار غیر قابل پیش بینی است. او با قدردانی از کسانی که برای مهار این نیروگاه جان خود را به خطر انداختند گفت کارشناسان میکوشند مانع وخیمتر شدن وضعیت شوند. از سوی دیگر یک مقام آژانس امنیت هسته‌ای ژاپن گفت احتمال می‌رود میله‌های سوخت هسته‌ای در نیروگاه سوم فوکوشیما آسیب دیده باشند. به گفته این مقام ژاپنی، منشأ نشت آب رادیواکتیو میتواند آسیب دیدن این میله ها باشد. تهران از تصمیم نهاد عالی حقوق بشر سازمان ملل برای تعیین یک گزارشگر ویژه برای ایران انتقاد کرده است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی این پست جدید را دارای انگیزه‌های سیاسی و به منظور انحراف افکار عمومی از موارد نقض حقوق بشر در ایالات متحده دانسته است. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت رأی شورای حقوق بشر بر اثر فشار ایالات متحده بوده. شورای حقوق بشر سازمان ملل که 47 کشور در آن عضویت دارند، روز پنجشنبه در ژنو قطعنامه تعیین گزارشگر ویژه برای ایران را با 22 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 14 رأی ممتنع تصویب کرد. با صدور این قطعنامه برای اولین بار در دهه گذشته پست تازه‌ای برای یک گزارشگر ویژه در امور وضعیت حقوق بشر یک کشور ایجاد شد. و اما از سوی ایالات متحده از تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل برای تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران استقبال کرده و آن را گامی مهم و تاریخی در پشتیبانی جامعه جهانی از مردم ایران خوانده است. در ساعت 18:03 به وقت تهران هستیم و من مهرداد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. تا لحظاتی دیگر همکارانم در برنامه ساعت ششم با شما خواهند بود. با ما بمانید.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خط و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
نه همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منجا باستم از باندر منگه
جلده کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه
صف 0042-02-21-12-24-84 نیوشا بغراتی هستم در اولین ساعت ششم سال 1390 خورشیدی. سلام میکنم به شما، امیدوارم روزی خوش، نوروزی خوش و سالی خوش داشته باشید. خوشحالم که توی این روزهای اول دهه تازه همراه شما هستم و هستید با من و دیگر همکارانم. امروز یک بار دیگه در اولین جمعه بهار همراه شما هستم با یک ساعت ششم دیگه با برنامه زنده و مستقیم. ارتباط زنده خواهید داشت با استودیو شماره 3 رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. اینجا پراگ رادیو فرداست و این ساعت ششم. رشته تظاهرات و ناآرامی‌های خاورمیانه و شمال آفریقا در یکی از آخرین ایستگاه‌های خودش وارد بن‌بستی عظیم شد. ناآرامی‌هایی که در تونس کلید خورد و با موفقیت به مصر رسید بعد از کنارگیری حسنی مبارک، در میان خشم انقلابیون از جمله به لیبی رسید. اما نه لیبی مصر و تونس بود و نه معمر قذافی، مبارک و بن علی. کشتار گسترده انقلابیون لیبی با آتشباری از زمین و هوا نتیجه ای رو در این کشور شمال آفریقا به دنبال داشت که فرسنگ ها از نتایج دو کشور دیگه منطقه فاصله داشت. آغاز جنگ. جنگی با حمایت ناتو، قدرت های غربی و اتحادیه عرب به پیشگامی فرانسه، بریتانیا و بعد آمریکا. قدرت‌های غربی میگن که نخواهان ساقط کردن قذافی که تنها به دنبال فلج کردن قدرت نظامی ارتش وفادار به این رهبر 14 دهه‌ای لیبی هستند. و البته در اون سوی ماجرا پاسخ معمر قذافی هم همچنان یک کلمه است: میمانم. شهر بنغازی همچنان در دست مخالفانه و آتشباری قدرت‌های غربی علیه مواضع قذافی ادامه داره. حملاتی که به گفته غربی‌ها به شکل هوشمند تنها نیروهای سرکوبگر لیبی رو هدف می‌گیره. این حملات که همزمان با نوروز ما و از 28 اسفند ماه آغاز شده بود، بعد از تصویب قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل صورت گرفت که خواستار اجرای ممنوعیت پرواز بر فراز حریم هوایی لیبی شده بود. و اگرچه قذافی ابتدا گفته بود که آتش‌بس پیشنهادی در قطعنامه سازمان ملل رو در بست قبول و اجرا می‌کنه، اما بعد پرواز یکی از جنگنده‌هاش حمله واپسین روزهای 89 رو کلید زد و این گونه شد که با 6.5 میلیون جمعیت، مساحتی کمی بیشتر از ایران، چهارمین کشور بزرگ قاره آسیا و دارای بزرگترین ذخایر نفت در آفریقا، همچنان مرکز طوفانی باقی موند که در دومینوی انقلاب‌های اخیر گریبان خاورمیانه و شمال آفریقا رو گرفته. جمهوری خلق سوسیالیست کبیر عرب لیبی نام رسمی کشوریه که یک بار دیگه این پرسش اساسی رو مطرح می‌کنه که مداخله نظامی قدرت‌های جهانی در کشورهایی با نظام مشابه لیبی تا چه حد توجیه پذیره. 00420221122484 از همکنون باز به روی شما، نظرهای شما، تحلیلهاتون و پرسشهاتون درباره لیبی. امروز میخوایم بدونیم که نظر شما چیه درباره اقدام نظامی، حمله نظامی، مداخله نظامی کشورهای غربی، قدرتهای جهانی یا اساساً هر کشوری زیر چتر سازمان ملل متحد برای ساقط کردن یک حاکم، حتی اگر خودکامه باشه، یا برای تضعیف حکومت اون کشور. میخوایم نظر شما رو بدونیم درباره اون چه که در لیبی میگذره امروز در اولین روزهای سال 1390 که این کشور شمال آفریقا درگیر جنگ و حمله است. 00420221122484 شماره یه که از همکنون میتونید بهش زنگ بزنید و صحبت کنید در برنامه امروز ما درباره مسئله روز. امروز در استودیو خبر رادیو فردا کنار من همکارم حسین آریان نشسته، تحلیلگر استراتژیک و نظامی رادیو فردا و افسر پیشین نیروی دریایی ایران. آقای آریان، به شما یک بار دیگه سلام میکنم و متشکرم که همراه من هستید.
خواهش میکنم. سلام به شنوندگان عزیز ما.
خب آقای آریان، بذارید که بحثمون رو از اینجا شروع بکنیم. حالا می‌خوایم در مورد توجیه پذیری حمله نظامی صحبت بکنیم تو این برنامه، ولی اگر میشه اول یه خلاصه، حالا من اشاراتی کردم ولی اگه میشه شما با یه مقدار دید تخصصی‌تر یه توضیح کوتاهی بدید در مورد اینکه چی شد که در لیبی جنگ شروع شد، یعنی چه سازوکار سیاسی در بین بود، تحت چه شرایطی صورت گرفت این حمله چند جانبه به لیبی.
ببینید، وقتی که ناآرامی ها در لیبی شروع شد، درست برخلاف کشورهای همسایه لیبی مثل تونس و مثل مصر، همینطور که خودتونم گفتین، قذافی تصمیم گرفت که از نیروی نظامی خودش استفاده بکنه برای تداوم رژیم. در واقع اونجوری که ایشون در ابتدا از آن کرد و حالا هم برش تکیه داره، میگه که در واقع به زبان خیلی ساده بگیم، میگه لیبی مال منه، من هر جوری که دلم میخواد میخوام اینه اداره بکنم و کشورهای خارجی اجازه دخالت در اینجا رو ندارن. ولی چون تعادل قوایی نبود، اگه اینا یک مبارزه ما تعریف بکنیم بین رژیم قذافی و مخالفان، اینی که کشورهای خارجی در نهایت وارد میدان شدند برای اینکه اینجا یه رژیمی جامعه جهانی مواجه بود که از توپ و تانک و هواپیما و نیروی دریایی و زمینی و مزدورانی رو که استخدام کرده بود از اینها استفاده کرد و میکنه بر علیه شهروندان خودش، و این در نهایت هیچ تعادل و قوایی نبود. و با توجه به وسعت جغرافیایی لیبی که همینطور ذکر کردین، در واقع مخالفین نمیتونستند کاری انجام بدن و این در نهایت باعث شد که جامعه جهانی دخالت بکنه و منجر شد به دو تا قطعنامه صادر شد که آخرینش قطعنامه 1973 بود که در واقع منطقه پرواز ممنوع رو بر فراز لیبی برقرار کرد که دنباله اون کماکان ادامه داره.
خب متشکرم از شما از توضیحاتی که دادید. حسین آریان همراه ماست، همکارم در رادیو فردا و تحلیلگر استراتژیک رادیو فردا. حالا آقای آریان، در ادامه بیشتر می‌خوایم بپردازیم که چرا لیبی آره، جاهای دیگه نه، چرا، چه اتفاقی افتاد که اصلا سازمان ملل لیبی رو به این صورت برجسته کرد نسبت به کشورهای دیگه. اما پیش از اون سلام می‌کنم به کیامرث که همراه، اگر درست گفته باشم اسمشونو، دوستان کیومرث یا کیامرث، سلام باشون صحبت میکنیم، به هر حال که از ایران همراه ما هستش با 00420221122484. درود بر شما دوست عزیز. شما اول میشه بفرمایید کیامرث یا کیومرث؟
کیومرث هستم.
کیومرث عزیز درود بر شما، سلام میکنم به شما، امیدوارم که روز و نوروز خوشی داشته باشید و اگر میشه بفرمایید نظرتون رو در مورد مداخله نظامی کشورهای غربی در لیبی.
میدونید این درس عراق و درس افغانستان باعث شده که سازمان ملل فقط منطقه پرواز ممنوع رو اعلام بکنه، چون میدونید تبعاتی که بعد از سرنگونی این معمر قذافی هست قابل پیشبینی نیست که آیا مثل عراق میشه، مثل افغانستان میشه، جنگ داخلی میشه. به خاطر همین فعلا سازمان ملل یواش یواش داره جلو میاد، چون نمیشه.
خب یعنی منظورتون اینه که در ابتدای ماجرا لااقل اون چیزی که میبینیم اینه که تصمیم ندارن که معمر قذافی رو سرنگون بکنن، لااقل این چیزیه که میگن. حالا نظر خودتون رو میخواستم بدونم در مورد حمله نظامی، آیا به نظر شما اقدام نظامی در چنین شرایطی توجیه پذیره یا نه؟
وخیم میکنه، وضعیت وخیم تر میکنه، چون اصلا اونجا یه جغرافیاش جور دیگه هست، چون اوزار وخیمتر میکنه. به خاطر همین فعلا دارن برنامه ریزی میکنن که چجوری این رو سرنگونش بکنن.
خب شما الان به نظرتون همین کاری که در اینجای قضیه انجام شده، همین حمله‌ای که کردن تا اینجا، به نظر شما کار درستی هست یا نه؟
بله بله، بسیار کار درستیه. تا اینجاش درستیم در مردم بیگنار قتل عام میکنه.
خب شما الان که گفتیم وخیمتر میکنه اوزار رو که
بله، نه زمین، حمله زمینی کار وخیم‌تر میکنه.
بسیار خوب، متشکرم از شما کیومرث عزیز که همراه ما بودید از ایران. کیومرث اعتقاد داشتش که برکنار کردن و ساقط کردن معمر قذافی میتونه به پیچیدگی اوضاع دامن بزنه، اما از طرف دیگه اعتقاد داشت که به علت کشتار افراد به گفته ایشون بیگناه، حق داشتن کشورهای غربی و کار درستی کردن که مداخله نظامی کردن. سلام میکنم با آرتا از دبی با 00420221122484 تماس گرفته. آرتا، آرتای عزیز، نوروز شما مبارک، خوشحالم که به ما گوش میکنید و اگه میشه نظرتون رو بشنویم درباره مداخله نظامی کشورهای غربی در لیبی.
ممنون. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستان شنونده و دوست حاضر در استودیو. ولی من سوالی که داشتم از کشورهای غربی، چرا معمر قذافی رو ساقط نمی‌کنن؟ چرا نه؟ چرا فقط حمله نظامی به واسه کم کردن حملات معمر قذافی و کاهش نیروی هوایی این کشور؟ چرا نباید یه دیکتاتوری که 40 سال بر ملت حکومت میکنه توسط کشورهای غربی ساقط بشه؟ و چرا مثلا توی یه کشور دیگه مثل بحرین اینا هیچ دخالتی نمیکنن و بعد از کشتار اون مردم توسط دولت تا حدودی حتی دفاع هم میکنن؟ من فقط سوالی که داشتم از تحلیلگر برنامه شما اینه که چرا اینا نمیخوان یه دیکتاتور که علنا مردمش رو میکشه و به این شدت از دور استفاده میکنه نباید ساقطش کنن؟
متشکرم از شما.
علنا اعلام میکنن که
متشکرم از شما آرتای عزیز که تماس گرفتید از دبی با 00420221122488 تماس گرفته بود. آرتا، بحث امروز ما توجیه پذیری حمله نظامی هستش از طرف کشورهای خارجی، قدرت‌های غربی یا هر کشور دیگه‌ای تحت پوشش سازمان ملل برای ساقط کردن یا محدود کردن ضربه زدن به هر حکومتی. آیا به نظر شما چنین اقدامی در شرایط خاص یا اساساً در هر شرایطی که میتونید فکر بکنید در شرایط امروز لیبی توجیه پذیر هست یا نه؟ آیا باید قدرت‌های غربی مداخله بکنن در امور داخلی کشور وقتی که اونجا به عنوان مثال وضع وخیمی پیش میاد، به طور نظامی باید مداخله بکنن یا خیر؟ همراه من امروز حسین آریان هستش، افسر پیشین نیروی دریایی ارتش ایران و تحلیلگر نظامی استراتژیک رادیو فردا. آقای آریان، شنیدیم نظر این دوتا از شنونده ها رو. کیومرس میگفتش که ساقط کردن معمر قذافی در حال حاضر میتونه وضع رو وخیمتر بکنه. آرتا دقیقاً برعکسش اعتقاد داشت و میگفت باید ساقط بکنن معمر قذافی رو. حالا اینکه باید بکنن یا نکنن شاید الان از بحث برنامه ما خارج باشه، اما اینکه چرا، چه دلیلی وجود داره که تصمیم گرفتن ساقط نکنن معمر قذافی رو، حالا که حمله کردن به کشور لیبی، چرا فقط میخوان که محدود بکنن به سرکوب کردن نیروها و مواضع نظامی دولت لیبی؟
ببین، این ظاهر قضیه است. یعنی که وقتی که قطعنامه 1973 رو اعلام کردند و شروع کردند به این که ما میخواییم یه منطقه پرواز ممنوع بالای لیبی و فراز لیبی این رو اجرا بکنیم که اجرا هم کردند و خیلی زود، حالا در واقع مسئله جلوتر از این رفته. برای اینکه در چند روز گذشته علاوه بر این که تعدادی از تانکای قذافی رو زدند که خوب توجیه پذیره برای اینکه مردم بیگناه را داره میکشه، ولی بعد شروع کردن به بمباران تأسیسات نظامی، به بمباران باب العزیزیه و از بین بردن تسهیلات نیروی دریایی و اینا رو دارن ادامه میدن. در واقع در پناه این قطعنامه 1973 دارن کاری میکنن که تعادل قوا رو در واقع به هم بزنن. یعنی اگه شما از جهتی میتونید اینجوری توجیه بکنید که با تضعیف نیروی نظامی قذافی در واقع شما میتونید بگین که مخالفین رو دارن قوی میکنن که بتونن جلوی قذافی بیست،
که نتیجهش میتونه این باشه که معمر قذافی رو سرنگون بکنن. حتی
ظاهرن، بله ظاهرن میگن که ما به هیچ وجه قصد این نداریم که رژیم قذافی رو ساقطش بکنیم، ولی وقتی که در عمل میبینیم که دارن چه کار انجام میدن، در واقع این میتونه اینجوری توجیه بشه که تغییر رژیم از راه دیگه و این کارو دارن الان انجام میدن.
خب متشکرم حسین آریان. یک سوال دیگه مارتا کرده بود که جزء سوالای خودم هم هستش، تو این برنامه حتما بهش خواهیم پرداخت. همونطور که گفتیم چرا در کشورهای دیگه این اتفاق نمیفته، اما پیش از اون یکی دو تا شنونده دیگه بگیریم. بازم قبل از این که بریم سراغ شنونده ها، یک بار دیگه میگم بحث امروز ما در ساعت ششم، البته من دوست داشتم که در این روزهای نوروزی به بحث های شیرین تری بپردازیم و به بحث جنگ و به اصطلاح خونریزی و انفجار و بمب و اینا لااقل توی این چند روز نپردازیم، ولی متاسفانه به هر حال وضعیت خبرها طوری هستش که برای ما چاره‌ای نمیگذاره. به هر حال میتونید برید به وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com. اونجا در حال حاضر نظرسنجی ما درباره همین مسئله لیبی هست. در نظرسنجی ما روی وبسایت ما روی radiofarda.com در صفحه اصلی خواهید خوند نیروهای بین‌المللی در راستای اجرای قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد و به منظور جلوگیری از حملات نیروهای تحت امر معمر قذافی به غیر نظامیان حمله به لیبی را آغاز کردند. آیا به نظر شما این عملیات نظامی میتواند به برقراری دموکراسی در لیبی منجر شود یا خیر؟ در حال حاضر 4721 نفر شرکت کردند در این نظرخواهی. 71% گفتن بله میتونه به برقراری دموکراسی کمک بکنه و منجر بشه. 29% در این نظرسنجی گفتن خیر و نمیتونه به دموکراسی منجر بشه یک حمله نظامی. شما هم میتونید شرکت بکنید یا اینکه همین الان زنگ بزنید به 00420221122484. سوال نظرسنجی ما رو به طور زنده و مستقیم در برنامه ساعت ششم از رادیو فردا به گوش سایرین برسونید. در ضمن در وبسایت رادیو فردا خواهید خوند آخرین تحولات لیبی رو. سرکوزی دو نقطه، سرنوشت لیبی ممکن است در انتظار دیگر کشورهای عربی باشد، موضعی که آقای سرکوزی اتخاذ کرده و مورد مخالفت کشور آلمان قرار گرفته. اگر در ایران هستید، مشکلی دارید برای رد شدن از فیلترینگ اینترنت، تایپ کنید به جای radiofarda.com فرهنگ.biz. فرهنگ.biz آدرسی هستش که شما رو مستقیم میبره به صفحه‌ای که از اونجا میتونید فیلتر شکن سایفون رو دانلود بکنید و بعد از دانلود کردنش برای همیشه از اون استفاده بکنید و فیلترینگ رو دور بزنید. سلام میکنم به علی افشار که تماس گرفته با ما از آلمان. درود بر شما علی جان.
درود بر شما، سال جدید به شما و تمام همکارانتون مبارک باشه.
متشکرم، سال نو شما هم مبارک.
این مسئله
بفرمایید.
من یه دو تا خیلی کوتاهش میکنم. دو تا سوالم میتونم مطرح بکنم که اولا دخالت نیروهای بین‌المللی به صورت نظامی در داخل لیبی کار اشتباهیه. یک. دو اینکه اصلا اهداف این نیروهای بین‌المللی که متشکل از چه کشورهایی هستن و اونجا دارن دخالت میکنن که به قول خودشون یک تثبیت موقعیت در لیبی و در آخر کار دموکراسی رو در لیبی به کار بیارن، آیا اصلا با اهدافی که مردم لیبی دنبال میکنن مطابقت داره یا نداره؟ اگه ما دقت بکنیم اهدافی که این نیروها در دراز مدت در فکرشون دارن آیا اهداف اقتصادی هست یا اهداف واقعا دموکراتیه؟ همین الان که این اوضاع احوال بلبشور در لیبی وجود داره، شما اگه در جامعه اروپایی دقت بکنید قیمت بنزین بالا رفته، قیمت سوخت بالا رفته و این من غیر مستقیم روی اقتصاد کشورهای اروپایی تأثیر گذاشته. و خیلی مهم هست که این مسئله رو دقت بکنید که اصلا به نیروهای بین‌المللی چه ارتباطی داره که بیان در یک کشور داخلی شرکت بکنم، میگم ما میخوایم برای شما بشیم قیم و کار شما رو درست بکنیم. مگه مردم این کشور خودشون نمیتونن؟ مثل همین اتفاقی خواهد افتاد که در تمام کشورها مثل کویت، مثل عراق خواهد افتاد. اگر مردم خودشون نتونن این کار بکنن، بیان با حمایت نیروهای بعدی و باز شدن پای نیروهای بین المللی به عنوان کمک کننده در داخل لیبی باعث این خواهد شد که بعدها مسائل اقتصادی مطرح بشه، شرکت های بعدی وارد این کشور بشن، اصلا اهداف اصلی گم میشه. یعنی این که جایی که مردم لیبی آینده خوبی داشته باشن، یه آینده بدتر از آینده همین الانشون منتظرشون خواهد بود.
متشکرم از شما آقای علی افشار عزیز که تماس گرفتید با ما از آلمان. آقای علی افشار اعتقاد داشت که کار اشتباهی هستش مداخله نظامی و اساساً چه ارتباطی داره به کشورهای غربی یا مجامع بین المللی که بخوان در امور داخلی کشور دیگه به این صورت مداخله بکنن. سلام میکنم به بهروز از شیراز که تماس گرفته با همین شمارهی که علی تماس گرفته بود با 00420221122484. بهروز عزیز درود بر شما.
درود بر شما، خسته نباشید. همچنین درود بر مهمان عزیز شما و ممنونم از برنامه خوبی که همیشه پخش میکنید و بسیار بسیار عالیه، اینطور که من خودم دارم میبینم مستقیما آدم میاد و حرفاشو میزنه. از این فرصت کوتاه استفاده میکنم به شما، تمام همکاراتون در رادیو فردا و همه شنوندگان عزیزتون سال نو رو تبریک میگم.
متشکرم، سال نو شما هم مبارک باشه. متشکرم که به ما محبت دارید و به ما گوش میکنید. بهروز عزیز، به نظر شما چی هستش در مورد مداخله نظامی کشورهای غربی مجموعه با به حمایت، حالا فقط هم غربی ها نیست، به حمایت اتحادیه عرب هست این بار و البته تحت چتر سازمان ملل
متحد؟ جامعه
متحد.
جهانی میشه گفت،
حالا به تعبیری شاید بشه گفت جامعه جهانی یا بخشی از جامعه جهانی، به هر حال سر اون یه مقداری مناقشه هست، ما واردش نمیشیم. ولی نظر شما چی هستش در این مورد؟ آقای علی اعتقاد داشت کار اشتباهیه و اهداف اقتصادی خودشون رو دنبال میکنن غربی ها.
به نظر من این برخورد کلاسیک که بنزین گرون میشه، مردم کشورهای اروپایی براشون فشار میاد، نمیدونم این باعث میشه که افکار عمومی بر علیه این حرکت ها بسیج بشه، اینا این برخورد کلاسیک و کاملا غلطیه. جواب این سوال رو باید اول مشخص کرد بعد موضع گرفت. مردم لیبی به طور واقعی با یک دیوانه زنجیری روبروان، تا به خرخره و تا به دندان مسلحه، داره میکشه، به هیچ کسی رحم نمیکنه، با کمال قساوت داره این مردم رو قصابی میکنه. چه کار باید کرد؟ اینو باید با این سوال مطرح کرد. من میگم میتوانستیم جامعه جهانی ابزارهای دیگری غیر از ممنوعیت حریم فضایی در دست داشت که بتونه ازش استفاده بکنه. حالا این ابزارها اینقدر متعددن، با توجه به گلوبالیزمی که الان در دنیا هست و با توجه به ارتباط ارگانیکی که تمام دنیا با همدیگر دارن، که اگر دنیا جامعه جهانی نخواد با کشوری همکاری بکنه و بایکوتش بخواد بکنه، به طور واقعی و به معنای واقعی کلمه فلج میکنه این کشور رو. در مورد ایران صدق میکنه، در مورد لیبی صدق میکنه، در مورد تمام جاهای دیگه صدق میکنه. دنیا دنیای 50 سال قبل نیست، دنیا دنیاییه که به این ارتباط ارگانیک نیاز حیاتی داره و این حاکمان هستن که به طور قطع بازنده این بازی خواهند شد اگه بخوان در مقابل جامعه جهانی وایسن.
خب بهروز عزیز، من متوجه فقط نشدم، ببخشید، من میخواستم این رو بدونم به طور مستقیم که شما با این اقدام، با حمله نظامی الان موافق هستید؟ به نظرتون توجیه پذیر هست یا نه؟ چون شما گفتید که
بله. به نظر من جامعه جهانی در این رابطه مشخص، در این رابطه مشخص راه دیگه ای نداشت، یعنی با این دیوانه زنجیری از این بهتر نمیشد برخورد کرد و وقت خیلی کم بود، کمتر از 24 ساعت مونده بود و این بنغازی رو واقعا با خاک یکسان میکرد این دیوانه.
متشکرم،
کاری هیچ نمیشد کرد.
متشکرم از شما بهروز عزیز که تماس گرفتید با رادیو فردا، به ما گوش میکنید و شما هم میتونید شرکت کنید در این برنامه. صحبت‌های آقای علی و آقای بهروز رو شنیدید، صحبت‌هایی بودش که در واقع دو تا کاملا نظر متفاوت. شما هم با 00420221122484 اگر تماس بگیرید میتونید شرکت کننده میزگرد امروز ما باشید که آقای حسین آریان مهمان ما هستش در این برنامه. آقای آریان، صحبت این دوتا شنونده رو شنیدیم، دوتا دوستمون رو، آقای دوتا نظر کاملا متفاوت داشتن. آقای علی میگفتش که اهداف غربی ها با هدف اپوزیسیون لیبی مطابقت نداره و هدف مالی رو دنبال میکنند. آقای بهروز میگفت قذافی به اصطلاح چاره نگذاشته بود غیر از اینکه کشورهای غربی بهش حمله بکنن. حالا میخوام بدونم که اساسا تحت چه شرایطی میشه که این کشورها حمله میکنن؟ در مورد همین لیبی باید چطور توجیه بکنیم حمله نظامی را؟ یا تنها راهی بود که باقی مونده بود برای لیبی؟
با صحبتهایی که آخرین شنونده ما آقای بهروز گفتند، من موافقم، برای اینکه اینجا مسئله فوریت بود. همیشه دخالت نظامی توجیه پذیر نیست، ولی یه موقعی در مورد لیبی مسئله اون فوریت کاره، اون ارجعیتی که پیش میاد، یعنی شما وقتی که همینطور که گفتند، وقتی که تانک های معمر قذافی رفتند و دو بغل بنغازی و شروع میکنند به کوبیدن شهر، یعنی شما دارین یک نیروی نظامی رو علیه شهروندان خودتون در این ازش استفاده میکنین و یک نیروی نظامی که به هر حال ورزیده است، آموزش دیده، سلاح داره، تجهیزات داره، یه فرماندهی کنترل پشتش هست، در مقابل یه کسایی که واقعا هیچ کدوم از اینا رو ندارن. و این من فکر میکنم فوریتی که پیش اومده بود این باعث شد که واقعا چاره‌ای نباشه که به نحوی جلوی اینو بگیرند، برای اینکه اگه نمیگرفتند و اگر قذافی موفق میشد که شهر بنغازی رو بگیره، به نظر من نمیتونست به طور کامل بگیره، برای اینکه شهر 700 هزار نفری یا بخشی از اونو، اون وقت خیلی دیر میشد برای جامعه جانی یا به قول شما بخشی از جامعه جانی بتونه کاری انجام بده. این یکی مسئله فوریتی که واقعا توجیه میکنه این دخالت نظامی رو. اینکه تا چه حد این دخالت نظامی باشه این قابل بحثه، ولی برای شروع کار این قابل توجیه. از جهت دیگه در لابلای کارهایی را که دارن انجام میدن و کشورهایی را که شرکت کردند در این عملیات نظامی و کشورهایی که در کنار گود وایستادند مثل روسیه و مثل چین که انتقاد میکنند ولی به هر حال دخالت مستقیمی در این کار ندارند، این میتونه به نحوی بازگو کننده منافع استراتژیک اینا باشه. منافع استراتژیک اینها و به طور کلی منافع اینها که خودشون دنبال میکنند یا در سطح منطقه‌ای یا در سطح جهانی و از جهاتی رقابت قدرت‌های بزرگ در سطح جهانی، اون رو قابل توجیه هست. برای اینکه وقتی که روسیه میگه خب من رأی نمیدم به قطعنامه، رأی اصلا غیبت میکنه، ولی در مقابل داره دخالت میکنه، میگه که دخالت نظامی کردین تا همینجا بسته ولی بیش از این جلو نرید. این به هر حال نشان دهنده است. ما نمیتونیم نادیده بگیریم که اینا منافع اقتصادی و منافع استراتژیک ندارن.
همینطور اتفاقا من دو روز پیش داشتم کانال راشا تودی رو نگاه می‌کردم، شبکه تلویزیونی که متعلق به روسیه هستش. در اونجا خیلی انتقادهای میشه گفت زیرپوستی به آمریکا میشد، به عنوان مثال اینکه آمریکا طی دو سه دهه گذشته هر رئیس جمهوری که بر سر کار اومده حداقل یک جنگ رو کلید زده. باراک اوباما تا اینجا سیاستش ضد جنگ بوده و الان این سیاست جنگ طلبی رو دنبال میکنه. حالا ولی آقای آریان، از اون ورم یه بحث دیگه هست، این که منافع استراتژیک کشورهای غربی در کجا بیشتر جواب میده. حالا روسیه و چین جای خودشون دارن یا کشورهای دیگه که آلترناتیو هستن نسبت به اصطلاح غربی، اما از طرف دیگه این که منافع ناتو و منافع کشورهای عضو ناتو تا چه حد تامین میشه، میخوام در ادامه برنامه اگر موافق باشید به اون هم بپردازیم. قبل از اون یکی دو تا شنونده رو بشنویم نظرشون رو.
بسیار
برگردیم. احسان عزیز از ایران روی خط ارتباطی رادیو فردا هستید با 00420221122484. نوروز شما خوش، روزتون بخیر و نظر شما درباره لیبی. احسان جان صدای من میشنوید؟ دوستان فهم کنم که تلفنمون یه قطع شده. بسیار خوب، سلام میکنم به علی دوست دیگه‌مون که روی خط ارتباط تلفنی رادیو فردا هست. علی عزیز به شما هم سلام میکنم، عیدتون مبارک باشه و با کنتراستی بسیار زیاد بعد از عید مبارکی، نظر شما درباره این جنگی که در حال حاضر در شمال آفریقا رخ داده چیه؟
با سلام خدمت شما و تمام همیهنان عزیز و با عرض تبریک سال نو. آنچه که بستر این دیکتاتور میتونم بگم ستاپا احمق واقعا پیش اومده، به خاطر این بوده که علیه ملت
عزیز.
خودش
خواهش میکنم ببخشید من همینجا صداتون رو قطع بکنم، به خاطر اینکه این روال برنامه هستش، فرقی نمیکنه هر کسی درباره هر کسی که صحبت میکنیم. خواهش میکنم که حالا کاری نداریم قذافی صدای ما رو میشنوه یا نمیشنوه، خواهش میکنم بفرمایید.
آقای قذافی شمشیر از روح دست بود علیه ملت خودش. خب این کار قرن 21 قابل قبول نیست. ما البته قذافی تنها نیست، بشار اسد هست، علی خامنه ای در تهران هست، پادشاه بحرین هست، اینا هم باید بخشیده بشن، نباید فرقی گذاشته بشه.
خب یعنی موافق هستید که نیروهای ائتلاف حمله کردن؟
این دیکتاتورها باید برن، فصلشون تمام شد. بقیده من تنابه داری که گردن صدام حسین افتاد، اینو باید رزرو نگه بدارن برای قذافی، برای بشار اسد، برای علی خامنه ای، برای پادشاه بحرین.
خب یعنی با هر وسیله
به
هر وسیله هم به نظر شما مسئله نیستش، به هر وسیله اگر متوسل بشن
به هر وسیله مسئله نیست اینا برن.
متشکرم از شما علی عزیز که تماس گرفتید با 00420221122484. بحث امروز ما درباره لیبی هست و به طور خاص در مورد اینکه جنگ، حمله به یک کشور مستقل به خاطر دفاع از مخالفان، حمایت از مخالفان و در واقع تضعیف نیروی مرکزی تا چه حد توجیه پذیر از نظر شما. علی میگفت 100% توجیه پذیر، نه تنها در لیبی که در کشورهای دیگه از جمله ایران هم باید این اتفاق بیفته. شما اگر نظری موافق دارید یا مخالف با نظر علی با ما تماس بگیرید با شماره‌ای که گفتم و در برنامه ما شرکت کنید. سلام میکنم به احسان که یک بار تلفنمون قطع شده بود، یک بار دیگه الان مثل اینکه وصل شده خط ارتباطی ما. سلام بر شما احسان عزیز.
سلام علیکم.
درود بر شما احسان جان، نظر شما
بخیر. سال نو مبارک.
سال نو شما هم مبارک. متشکرم. و به نظر شما تا چه حد توجیه پذیره؟
همون که زنگ زده بودن از شیراز و گفتن که ایشون دیوانه هست، این مطلب یه کسی اینجوری میشه بدونم مردم خودش با گزینه‌های نظامی، فقط میشه با گزینه‌های نظامی جوابش دادن. از چه موقعی با
احسان عزیز صدای شما خیلی شدید قطع و وصل میشه، متاسفانه ما صدای شما رو نمیشنم. اگر امکانش هست که جاتون رو عوض بکنید اگر با موبایل حرف میزنید، چون اینجوری مثلا نمیشه. متاسفانه صدای احسان خیلی بد شنیده میشه، ولی به هر حال فهوای کلامشون رو ما شنیدیم، این که موافق بود با اتفاقی که داره در لیبی میفته و میگه که فقط با انسانی با مقیاس‌های حالا شخصیتی یا حکومتی معمر قذافی میشه با زور و قدرت وارد شد و از دریچه جنگی کوتاه هم بگیریم. حمید رو از دبی و بحثمون رو با حسین آریان ادامه بدیم. درود بر شما حمید عزیز در دبی گرم، نوروز شما پیروز و نظرتون درباره لیبی.
درود به شما و نوروزتون مبارک.
متشکرم.
منم حمید کارشناس محترم برنامه‌تون هستم. به نظر من کاری درستی کردن و چیزی هم داخلش نیست، مقصودی هم نداره غیر از برانداختن حکومت لیبی.
خب به نظر شما کشورهای غربی تا چه حد منافع خودشون رو دنبال میکنن؟ البته این حمله فقط مختص کشورهای غربی نیست، بازم تکرار میکنم با حمایت اتحادیه عرب صورت گرفته و از جمله قطر تسلیحات نظامی در اختیار نیروهای ائتلاف قرار میده.
از الان نیست، از خیلی وقتی که نمیدونن یه خاری تو چشم دنیا. خب برانداختن معمر قذافی هم به نظر من به نفع تمام دنیا هست.
خب حالا نه، منظورم بیشتر منفعت اقتصادی است، چون یکی از دوستامون آقای علی افشار گفتن که اینها منافع اقتصادی خودشون رو دنبال میکنن.
در نظر داشتم
کم بوده،
اقتصادی زیادی نیست.
متشکرم از شما حمید عزیز که همراه بودید از دبی. آقای آریان، 3 شنونده پشت سر هم جنگ طلب بودن همه، چه وضعیتی؟
خوب من فکر میکنم که تحت این شرایط و به هر حال اون چیزی که ما میبینیم داره اتفاق میفته، همه خواهان اینن که این رژیم باید ساقط بشه. بسیار خوب، ولی یه مسئله رو به هر حال خودم یه موقع نظامی بودم، ولی باید این مسئله رو ما جلوی چشمون داشته باشیم که به هر حال استفاده از ابزار نظامی ممکنه در کوتاه مدت نتیجه بده، باعث سقوط رژیم بشه، به خصوص مثلا در لیبی امکانش هست و ممکنه این اتفاق هم بیفته، ولی به هر حال در میان مدت و دراز مدت این راه حل نیست. برای اینکه راه حل مسئله سیاسیه، ما باید بدونیم که یک کشوری مثل لیبی یکی از بسته ترین جوامع به هر حال تو کشورهای شمال آفریقا است و در خاورمیانه است. لیبی بعد از 41 سال که آقای معمر قذافی بر این کشور حکومت کرده و در این حال میگه من تو این کشور هیچ کارم، من اصلا کاری نیستم، کارا دیگران دارم میکنن، اینا اصلا من کجا برم، من کاری که نیستم. به هر حال در این کشور نه اپوزیسیون منسجمی داره، نه جامعه مدنی داره، نه گروه های سازمان یافته به هر حال
اپوزیسیون داره. اینها کاری نیست که شما بتونید با مسئله نظامی حلش بکنید. ممکنه با عملیات نظامی قذافی رو کنار بذاریم، ولی اینم باید بدونیم که راه درازی اون وقت در پیش هست و اگر همه شرایط بر وفق و مراد باشه، تا یواش یواش یک کشوری مثل لیبی که یکی از بسته ترین جوامع هست راه رو بپیمایه و بره به طرف به هر حال به سوی دموکراسی.
متشکرم حسین آریان که در استودیو خبر رادیو فردا همراهی میکنید. ساعت ششم رو سلام میکنم به شهرام از سوئد که تماس گرفته با 00420221122484. شهرام عزیز، نوروز شما مبارک. و در این نوروز سوال برنامه ساعت ششم ما متاسفانه این هستش که نظرتون درباره جنگ چیه؟
متشکرم. منم سلام خدمت شما عرض میکنم و سال نو تبریک میگم بهتون. من متاسفانه میخوام بگم موافق نیستم با کارشناس برنامه‌تون، به خاطر اینکه اگر دقت کرده باشیم، درسته شاید یه کشوری مثل لیبی اگر یا آقای قذافی میخواست که یه کشور دموکراسی و خوبی داشته باشه، تو این 41 سال میتونست وقت داشت که واسه انجام این کار، اما هر روز مردم فقیرتر و بدبختر و هیچ به قول خودشون اپوزیسیونی نتونستن اونجا تشکیل بدن، هیچ کار سیاسی نتونستن انجام بدن. به نظر من این حمله‌ای که نظامی که اتفاق افتاد تو لیبی از دو جهت خیلی مهمه. یک، اولا به تمام کشورهای دیکتاتوری دنیا نشون میده که شما اجازه ندارید که هر کاری که با ملت خودتون بکنید. هستن جاهای کشورهایی که میان با زور با سلاح میتونن جلوی شما رو بگیرن، و دوم پیامش اینه که به ملت‌های آزادی خواه این پیام میرسونه که ما هستیم که میتونیم کمکتون بکنیم. درسته یه کشوری مثل لیبی شاید یه اپوزیسیون مستجم نداشت، اما کشور ما ایران برعکس اونجاست. ما این همه اپوزیسیون داریم، این مخالفت‌های گروه‌های مختلف، اعصاب مختلف، اما با وجود این بازم نمیتونیم کاری انجام بدیم. پس تنها اپوزیسیون نمیتونه مشکل گشای تمام مسیرا بشه. اینه که باید یه همچه اتفاقاتی بیفته و خیلی از این دیکتاتورهای تو دنیا درس بگیرن از این قضیه که میشه و میتونن کشور دیگه هم بیان و با زور.
متشکرم.
به اون کاری که با قول معروف شما باید قبلا انجام میدادید خودتون باید اونجا میرسوندید، نرسونید ما بالا با اتفاق مردم و کمک. الان مردمی که اونجا هستن میتونن میدونن که کشورهای دیگه حمایتشون دارن میکنن و شاید زمان طول بکشه که قذافی بره بیرون، اما در نهایت این اتفاق خواهد افتاد.
متشکرم از شما شهرام عزیز. از سوئد اعتقاد داشتن که پیامی داره حمله به کشوری مثل لیبی، پیام داره برای ملت‌های به گفته شهرام از سوئد، ملت‌های آزادی‌خواه جهان، و پیامی داره برای حکومت‌های باز هم به گفته این دوست عزیزمون خودکامه در جاهای دیگه. حسین از شیراز رو هم بگیریم و برگردیم سراغ کارشناس برنامه. حسین عزیز از شیراز تماس گرفته با 00420221122484. من نمیدونم چرا امروز یکم این وسط شماره گفتنه یادم میره که شماره چند بوده. سلام میکنم به شما حسین عزیز. حسین قطع شده دوستان. بله شماره قطع شده. برای اینکه ثابتم بکنن دوستان که قطع شده، بوغشو دادن تو و من شنیدم. سلام میکنم به حمید از ترکیه که روی خط ارتباطی رادیو فردا. نه بله، مثل این که نمیدونم چرا یکی دوتا از تلفن‌های من پشت سر هم قطع شده. خانم ایران دخت سلام میکنم به شما روی خط 4 ارتباطی رادیو فردا با 00420221122484. خانم ایران دخت عزیز درود بر شما.
درود بر شما و سال نو شما مبارک باشه و همچنین تمام دست‌اندرکاران برنامه رادیو فردا که بسیار برنامه‌های جالب و آموزنده‌ای دارید.
متشکرم از شما خانم ایراندخت عزیز. نوروز شما هم پیروز. و نظر شما در مورد مداخله نظامی کشورهای غربی، به نظر شما چرا این اتفاق توی لیبی افتاده خانم ایراندخت، چرا توی کشور دیگه نیفتاده؟
این سوال مرموزی برای همه فکر میکنم و جوابش خیلی راحت نیست و خیلی خوبه که شما کارشناس برنامه داریم و وقتی که آدم تاریخ و ورق میزنه، البته تاریخی خیلی گذشته نه، همین مسئله که پیش افتاد در عراق، آیا واقعا به خاطر مردم عراق و اینکه دموکراسی اونجا برقرار بشه حملات نظامی امریکا انجام شد اونجا و ببینید چقدر مردم بیچاره و بدبخت شدن بعد از اون؟ من نمیگم که یه دیکتاتور اون صدام حقش نبود، ولی برای افراد مجربی که در سازمان ملل هستن خیلی راحت تر از اینا بود. همین الان نگاه کنیم ببینیم که فقط لیبی نیست، که چرا مصر که یعنی قدرتش کمتر از لیبی نبود چرا راحت رفت کنار؟
خب متشکرم از شما، اجازه بدید همین بحث رو اگر موافق باشید خانم ایران دختر عزیز همین بحث رو دنبال بکنیم با کارشناس برنامه‌مون آقای حسین آریا. متشکرم از شما که تماس میگیرید با رادیو فردا، در بحث ما صحبت میکنید و شرکت میکنید. بحث امروز ما در مورد استفاده از قوه قهریه مداخله نظامی کشورهای خارجی در یک حکومت هستش. آقای آریان، خب بحث به اینجا رسید که از اول برنامه هم میخواستیم اینو بحث بکنیم، چرا لیبی، چرا بحرین نه، چرا مثلا نمیدونم سوریه نه، چرا کشورهای دیگه، چرا چه اتفاقی داره میفته توی لیبی که انقدر این ائتلاف بزرگ شکل میگیره، فرانسه پیشتاز میشه، پشت سرش بریتانیا، آمریکا، این کشورها به صف میشن با حمایت قطر، اتحادیه عرب، با تمام اینا، هلند هواپیما میفرسته، دانمارک، کشورهایی که کمتر اسمشون رو میشنویم تو ائتلافهای نظامی
با.
چرا لیبی؟
ببین ساختار همه این کشورها با هم دیگه فرق میکنه. اون اتفاقی رو که مثلا در تونس افتاد با اون چی که در مصر افتاد شاید یه شباهت هایی داشته باشه، ولی با لیبی فرق میکنه. مثلا برای نمونه اگه از فقط از به طور انتزاعی از دید نظامی نگاه بکنیم، یه کشوری مثل مصر که یکی از پیشرفته ترین کشورهای دنیای عرب هست با ساختارهای اجتماعی مدنی به هر حال در این کشور وجود داشته، ما ببینیم که وقتی مردم به پا میخیزند و اعتراض میکنند علیه حکومت مبارک، در اینجا ارتش وارد میدان میشه و در واقع ارتش که خیلی محبوبیت داشت در بین مردم کار اونچنانی علیه مردم انجام نمیده و در واقع در نهایت خلاصه دیدیم که چه شد. ارتشیان حکومت به دست گرفتن، دولتی تشکیل دادند و امیدواریم که این راه رو باز بکنه برای رفتن به دموکراسی. اما این ساختار در لیبی فرق میکنه. در لیبی معمر قذافی همه کاره بوده، 41 سالی که در تمام کشور داره حکومت میکنه. ایشون برخلاف همه نرم های شناخته شده اومده ارتش خودش استفاده کرده علیه مردم خودش. حالا ممکنه بحث بکنیم که بسیاری از اینها با زور و تطمیع و پول و یا اینکه مثلا مزدورهایی که از آفریقا از یا جاهای دیگه آورده، ولی شرایط در اینجا واقعا فرق میکنه. یعنی قذافی گفته که من میخوام در این کشور بمونم، لیبی مال منه، کشورهای خارجی حق مداخله ندارن، هر کاری هم به زبان خیلی ساده بگیم با این مردم میخوام انجام میدم انجام میدم.
خب یعنی به نظر شما فقط همین بوده قضیه، یا اینکه معیارهای دوگانه کشورهای غربی هم بوده برای کشورهای غربی؟ مثلا لیبی فرض کنید در این حد نفت خیزی که کشورش هم سیاست‌های به اصطلاح دشمنی و کینه توزانه داره با کشورهای غربی، به آمریکا 24 ساعته داره فوش میده، یا نمیدونم به هر حال سیاستش در راستای این کشور نیست، این باعث نمیشه که استاندارد دوگانه وجود داشته باشه در برخورد با لیبی تا کشورهای دیگه مثلا بحرین؟
100% استانداردهای دوگانه وجود داره. شما خود لیبی رو که نگاه بکنید، مگر ما تازه آگاه شدیم در مورد رفتار و طرز تفکر قذافی؟ قذافی مگه 20 سال پیش اینطوری نبود؟ مگه 30 سال پیش اینطوری نبود؟ ولی در تحت یه شرایط و اتفاقاتی که در سطح جهانی اتفاق افتاد، قذافی اومد به آمریکا نزدیک شد و به جامعه جهانی گفت من دیگه برنامه سلاح هسته‌ای رو دنبال نمی کنم، این کار رو نمی کنم. و مسئله بمباران لاکبی، سقوط اون هواپیما رو قبول می کنم، به هر حال اومد اینو پذیرفتم، وارد جامعه جهانی شد. آقای تونی بلر هم رفته در اونجا ایشونو بغل کرد، ماچ کرد، کشورهای دیگه قرارداد باهاش بستن. به هر حال بین خودشون فکر کردن که بسیار خوب، به هر حال بهتره با این بسازیم. ولی به هر حال همین کشور قوی میدونستن که تو لیبی داره چه اتفاقی میفته، چه به هر حال چه وضع این داره و به چه نحوی داره کشور داره.
خب چی شد به اینجا رسیدن کشورهای غربی که حمله بکنن به لیبی وقتی به این
با توجه به اتفاقاتی که در منطقه افتاد، با توجه به اتفاقاتی که در تونس افتاد، جامعه جهانی تغییر کرده، طرز فکرها تغییر کرده. بعضی از شنوندگان ما گفتند به هر حال مردم بیدار شدن و یک موجی در خاورمیانه برخواسته که دارن علیه رژیم‌های دیکتاتوری دارن قیام می‌کنن. و همینطورم اگه شما بازم بخواید مقایسه بکنید، مثلا مقایسه با بحرین و مقایسه با یمن، اون به هر حال همیت و حرارتی را که کشورها به خرج دادن در مورد لیبی، اینو در مورد بحرین اجرا نمی‌کنن، در مورد یمن هم اجرا نمی‌کنن. به چه جهت؟ یکی از دلایلش میتونه این باشه که این کشورها در واقع متحده کشورهای غربی هستند. اینی که اونجا رو قدری سبکتر گرفتند، انتقاد میکنن، میگن باید به خواسته های مردم احترام بذارید، ولی اون انتقادی رو که از قذافی میکنن از اونها نمیکنن. ما اینو به وضوح در مورد یمن میبینیم.
متشکرم. حسین آریان در استودیو خبر رادیو فردا همراه ما هستش، کارشناس استراتژیک رادیو فردا. و شما هم میتونید شرکت بکنید در بحث امروز ما. نظرتون در مورد مداخله نظامی کشورهای غربی، قدرت‌های جهانی در سرنگون کردن یک کشور دیگه؟ به احمد سلام میکنم، از بریتانیا با ما تماس گرفته با 00420221122484. احمد عزیز درود بر شما. یکم بیشترم از آقای آریان خودم سوال کردم، یکم بیشتر الان وقت میدم به شنونده ها. احمد عزیز سلام بر شما
و تبریک سال خورشیدی رو به تمام شنونده های عزیز ما.
متشکرم احمد جان، نظر شما چیه؟
به دو یا سه ماه پیش وقتی که رهبرای بزرگ رهبرای چین و بعضی از کشورهای به اصطلاح اقتصادی وارد امریکا شدن و با قرارداد، با نوشتن یک سری از قرارداد، یک سری امتیازات رو به غرب دادن. امتیازاتی که به غرب دادن این بود که به اصطلاح اون شورش ها و آشوبا رو توی تونس را انداختن و بعضی از آشوبا هم توی به اصطلاح مصر رو انداختن تا لیبی رو اشغال بکنن. اگر ما برگردیم به تاریخچه لیبی، لیبی کشوری نیست که امروز دیکتاتوریش به اصطلاح به حد اوج رسیده باشه. سرهنگ لیبی بدون سرهنگ قذافی من مطمئنم که یک کشور خیلی آروم و یک کشور پیشرفته میشه. ولی ما برمیگردیم میبینیم چرا اینا اومدن به اصطلاح حمله کردن به قذافی یا اون آشوبا رو انداختن. توافق چین با امریکا به عنوان قدرت دوم جهان باعث شد که
چه توافقی ازش صحبت میکنید؟
توافق اقتصادی. اگه شما یادتون باشه دو کشور، شما برگردید به تاریخ، دو کشور آلمان و روسیه وقتی که با هم دیگه توافق کردن، مولداوی که قسمتی از خاک رومانی بود حالا خود روسیه در اومد،
حالا ما بحث دوره بعد از جنگ دوم رو نداریم.
بعد ما برمیگردیم، این تاریخش نشون میده وقتی تا به اصطلاح رهبرای چین وارد امریکا شدن، توافقهای پشت پرده باعث شد که اون به اصطلاح غرب اون مناطقی که باید بگیره رو گرفت.
خب متشکرم از شما. احمد از بریتانیا، احمد اعتقاد داشت که اینا نتیجه توافقات پشت پرده ایه که البته حالا شاید از جایی حد زدن یا خوندن یا میدونن که چون توافقاتی وجود داشته بین چین و آمریکا در مورد منطقه. سلام میکنم به دوستمون آقای حسنی که تماس گرفتم با 00420221122484. آقای حسنی عزیز نوروزتون مبارک و نظر شما در مورد اتفاقی که داره میفته؟
درود میگم به شما و کارشناس محترمتون. به نظر من کار اشتباهیه.
چرا؟
چون که اینا اروپایی همه به نفع خودشونه.
چطوری؟
چرا اینا همه قبلا یه سال اصلا دوست حسنی مبارک بودن، با قذافی بودن. خب اصلا خود الان فرانسه که اولین نفر که نیرو فرستاده، یه سال قبل خودش پول گرفته واسه تبلیغات انتخاباتیش، خود هم قذافی تو تلویزیون گفت.
خب چرا حالا به نظر شما از چه جهت به نفع کشورهای اروپایی هستش؟
خب الان چرا مثلا چرا تو بحرین که داره آدم میکشن چرا دخالت نمیکنن؟ میگن که ایران داره دخالت میکنه، مردمش رو مردم رو گرم میکنه.
خب
اینا همه به نفع خودشون، اصلا اروپایی همه به نفع خودشونه.
بسیار خوب، متشکرم از شما. آقای حسنی عزیز مخالف بودن با حمله نظامی و اتفاقی که داره در حال حاضر در لیبی میفته. شما هم میتونید نظرتون رو با ما به اشتراک بذارید با 0042-02-2112-24-84. حسین عزیز از دبی سلام میکنم به شما.
سلام، بعد سلام خدمت شما و کارشناس برنامه و شنوندگان عزیز، با تبریک سال نو. من با این حمله موافق هستم.
موافقی؟ چرا شما موافق هستید؟
بله، چون ما میبینیم که الان این دیکتاتورهایی که الان در دنیا وجود دارن خیلی مثلا به کشور به مردمشون ظلم میکنن، به خصوص این قذافی که الان 42 سال یعنی خیلی به ملتش ظلم و جنایت کرده و همچنین بعد در بعض کشورها متاسفانه صورت میگیره، مثل کشور ما الان 32 سال مردم در زیر فشار حکومت هستن و شکنجه میشن متاسفانه.
پس به نظر شما اگر که مردم جایی زیر فشار باشن توجیه پذیر هستش حمله نظامی؟
بله بله، برای رهایی از مثلا از دست این دیکتاتورها درسته، شاید یک مثلا کشور هم یک خسارت ببینه، مردم یک ضربه ببینه، ولی به نظر من یعنی بهتر از اونی که همچین حکومتای وجود داشته باشه.
متشکرم، خیلی ممنونم حسین عزیز از دبی. و آخرین شنونده‌ای که میگیریم کوتاه، علی از سوئد. علی جان نوروز شما مبارک، بهتون سلام میکنم و نظرتون رو کوتاه بشنویم در مورد.
امیدوارم سال خیلی خوبی داشته باشین.
متشکرم،
مهمون عزیزتون.
متشکرم.
نظر من هم همین نظر شنونده قبلیه.
موافق هستم.
نظر من نه تنها اشتباه نیست، بلکه یه نقطه امیدیه تو تاریکی برای ما ایرانی ها، مخصوصا این ناآرامی های سوریه اینا. من نمیدونم، من در اوج ناامیدی یه دفعه یکی دو هفته است بعد جوری امیدوار شدم و امیدوارم که من خودم نمیتونم تو خیابون ببینم یه نفر یه ضعیفی رو داره گرفته یقشو، هر ایرانی نمیتونه ساکت بشینه اگه اینا هم نباشن، پس ما امیدی در کار نیست. خیلی ممنونم،
متشکرم از شما علی عزیز از سوئد. متشکرم آقای آریان، وقت زیادی نمونده، یکی دو دقیقه بیشتر وقت نداریم. احمد میگفت توافقات پشت پرده است. یک شنونده دیگه آقای حسنی گفت منافع خود اروپاییاس مخالف بود. و دو شنونده بعدی حسین و علی میگفتن موافق هستم. حالا بحث اینو کردیم که چرا موافق هستیم مخالفیم. میخواستم ازتون به عنوان سوال آخر خیلی کوتاه بپرسم که به نظر شما فاز بعدی چه خواهد بود الان که چنین اتفاقی داره میفته؟
فاز بعدی به نظر من حالا که ناتو میخواد مسئولیت و در واقع فرماندهی عملیاتو به عهده بگیره، باید ببینیم که چه خواهد شد. سه شنبه وزرای امور خارجه در لندن جمع میشن، مال کشورهای شرکت کننده، و صحبت میکنن. اگر این کشورها علاوه بر به حساب این حریم هوایی که میخوان در فراز لیبی باشه اینو ادامه بدن و به نیروهای و یکانهای زمینی لیبی صدمه شدیدی وارد بکنن، میتونه این بالانس رو برگردونه. ولی در حال حاضر تا حالا اون چرا که ما میبینیم غرب لیبی در اختیار معمر قذافی است و در واقع داره در منطقه اجدابیا حدود 65 تا 70 کیلومتر با بنغازی هست داره می جنگه و شرقش در واقع دست مخالفانه. باید ببینیم که این بالانس و غربی ها چجوری بین این دوتا اجرا خواهند کرد. اگر مخالفین که به حال فائق بشن اون وقت نتیجه کار معلومه، ولی اگر نباشه این میتونه بسیار بسیار غرب و با یک مسئله بسیار دشواری مواجه بکنه که شرق لیبی در دست مخالفانه، باید اینا رو تامین بکنه، غذا بده، اسلحه بده، آموزش بده، نفت اینها رو به بازار ببره که بتونه منابع مالیشون رو تامین بکنه و اون وقت این مسئله قامستر و پیچیده تر میشه، مگر اینکه یک اتفاقی بیفته و اون اینکه خود داخل ارتش لیبی اون که یکانهایی که تحت امر قذافی هستند مثلا کودتایی بشه یا اینکه خود قذافی کشته بشه.
مشابهش تقریبا در مصر افتاد.
بله.
متشکرم از شما حسین آریان، ممنون که همراه ما بودید. با من در استودیو خبر رادیو فردا، استودیو شماره 3 رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ساعت ششم رو گوش می‌کردید و شرکت کردید در این برنامه. متشکرم از شمایی که همراهی کردید این برنامه رو. یک بار دیگه عذرخواهی می‌کنم مثل همیشه از شنوندگانی که موفق نشدیم روی خط بیاریمشون، باشون صحبت بکنیم. تعداد شنونده‌ها زیاد، زمان ما محدود. تشکر می‌کنم از علی شیبانی، میرویس و هدیه نقوی که مثل همیشه من رو همراهی کردند و کمک کردند در تهیه ارائه این برنامه. من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما بودم در یک ساعت ششم. دیگه یک بار دیگه بهتون میگم، اگر که نتونستید تو این برنامه شرکت بکنید و وقت نشد که روی خط بیاید، همیشه در 24 ساعت شبانه روز میتونید زنگ بزنید به 00420221124113 شماره پیامگیر ماست، 4113 و 4114 شماره های پیامگیر ماست، میتونید اونجا پیامتون رو ضبط بکنید، حتما در بخش های خبری ما پخش خواهد شد. براتون نوروز بسیار خوبی آرزو میکنم، روزهای خوبی، سال خوبی و دهه 90 خوبی، و امیدوارم که از این به بعد قدرت های غربی کمی ملاحظه نوروز ما رو بکنن. اگر هم میخوان حمله بکنن، به جایی یکم بذارن از نوروز بگذره یا مونده به نوروز، خلاصه همزمان با عید ما نشه که ما مجبور بشیم اینطوری برنامه های نوروز رو جنگی بکنیم. یک بار دیگه از شما تشکر میکنم و از من میزبانتون یوشا بغراتی، شب خوش.